نباشد هرج و مرج و دیکتاتوری می شود. ایشون در واقع در این صحبت های خودشون هشدارهای مهمی رو دارن میدن. برداشت شما از این جملات رهبر معظم انقلاب چیست و از این کلید واژه ها؟
ببینید، ما باید اختلاف سلیقه رو به رسمیت بشناسیم.
بله،
من حس میکنم بعضی از دوستان فکر میکنن که همه باید مثل خودشون حرف بزنن.
بله،
همه باید همون جوری دقیقاً فکر کنن که خودشون فکر میکنن.
بله،
وقتی که ما یه مجلس انقلابی خوب داشته باشیم، ما اینو تمرین میکنیم، تجربه میکنیم.
بله،
که ما میتونیم دوستان خوبی باشیم برای هم دیگه، ولی نظرات متفاوت
در اداره امور کشور. بله،
و این تفاوت و تضارب آرا و اختلاف سلیقه بسیار موثره بر رشد کشور.
بله،
ممکنه من یه دیدگاهی بر اساس سوابق خودم، بر اساس مطالعات خودم داشته باشم که گاهن ممکنه منطبق با حقیقت نباشه، ممکنه درست نباشه. وقتی دیدگاه شما رو بشنویم، حرفای شما رو بشنویم، استدلال شما، ممکنه منم از نظر خودم عدول بکنم
و مردم هم تصمیم گیرم
و مردم هم اینو، این از نکات کلیدی هست که ما باید بهش بپردازیم و اینو به معنای واقعی، نه با شعار و حرف و اینا، به معنای واقعی اینو بپذیریم که در کشور استعدادهای مختلف وجود داره.
بله،
تفکرات مختلف وجود داره و اجازه بدیم تفکرات مختلف
دیده بشن، شنیده بشن.
بله، این مهم هست برای میزان مشارکت. یه نکته دیگه که من میخواستم اشاره بکنم اینه که ما تو بحث انتخابات و تقویت مشارکت مردم که خیلی مهمه.
بله،
ببینید، حتما یه موضوع مهمیه که انقدر دشمن داره در این شرایط داره سعی میکنه مشارکت رو بیاره پایین.
بله،
شما اگر دقت بکنید توی ماهای اخیر و پیشبینی من این هست که این چند روز این به اوج خودش میرسه، یه تعداد محتوای مسموم، زهراگین در قالب داستان، کلیپ، آسمون ریسمون به هم بافتن و حتی موضوعات طنز و خنده دار، در حالی که بار سمی وحشتناکی داره. خب این داره تو چرخه فضای مجازی داره
میچرخه
و چون بعضا طنز جذابیت ظاهری داره، همه برای همدیگه فوروارد میکنن، ولی غافل از این هستن که این طنز کوچیک، این داستان کوتاه چند خطی، این داره وجود شما رو مسموم میکنه.
بله،
داره شما رو تحریک میکنه که در انتخابات شرکت نکنید. این داره به شما میگه که کار خودشونه، هر کس خودشون بخوان انتخاب میکنه. و این از نکاتی هست که ما باید یه مقدار در موردش بیشتر اطلاع رسانی بکنیم. و موضوع آخری که باید بهش توجه کنیم اینه که ما بحث مشارکت رو نباید بذاریم شب انتخابات. ما در طول سال، شما 4 سال از فردای انتخابات اسفند ماه 4 سال فرصت دارید که در مورد انتخابات و موضوع مشارکت، چون موضوع مشارکت فقط مربوط به انتخابات نیست، من به شما به جرأت میگم هیچ طرحی در کشور با موفقیت همراه نخواهد بود الا با مشارکت مردم.
بله، با حمایت و پشتیبانی
مردم. اگه مردم مشارکت نکنن، حتما طرح شما رو دور میزنن، حتما موفق نخواهد شد، حتما به انجام نخواهد رسید. بنابراین من توصیه‌ام این هست، انشالله که کسانی باشن گوشی شنوایی باشن حرفا رو بشنوه، ما در مورد مشارکت و موضوع انتخابات باید تولید محتوای فاخر بکنیم.
بله،
تولید محتوای هنرمندانه بکنیم.
بله بله،
چه اشکالی داره که سریالی با موضوع انتخابات ساخته بشه؟
بله،
چه اشکالی داره که زندگی یک نماینده مجلس به تصویر کشیده بشه؟ زندگی یک نماینده مخلص و انقلابی، زندگی یک نماینده خدای نکرده فاسد و
مشکل داره دیگه، بعد تو حوزه‌های مختلف توش
مردم این دوتا رو به تصویر ببینن، زندگی‌هاشون رو ببینن، تعاملاتشون رو ببینن و نتایجش رو ببینن، قطعاً در مشارکت تاثیر
خواهد. شما توضیحات بسیار خوبی دادین. یک سوالی هم که من پرسیدم بحث همون کلیدواژه که رهبری می‌فرمایند، بحث این که میگن اگر انتخابات نباشد دیکتاتوری و هرج و مرج می‌شود، برداشت شما چی از این کلیدواژه؟
دقیقاً به همین موضوع من اشاره کردم.
آره نه، می‌خوام
یعنی ببینید وقتی که مشارکت نباشه، وقتی که در واقع یه تیمی به مردم حقنه بشن،
بله،
این طبیعتاً استبداد و دیکتاتوری پشتش هست.
بله.
یعنی شما می‌بینید در سالهای قبل از پیروزی انقلاب و سالهای ایام مشروطه و بعد از مشروطه استبداد رو شما دقیقاً حس می‌کنید. شما مذاکرات مجلس رو نگاه کنید، انگار که یک خاکستر مرگ پاشیدن رو سر کل نماینده‌های مجلس و همه انگار که
در واقع شما میگین که رهبر معظم انقلاب خواستار این هستن که جریانات مختلف و افکار مختلف در انتخابات حضور پیدا کنن که ما شاهد دیکتاتوری نباشیم.
بله دقیقاً همین اتفاق. شما ببینید از دست دادن خیلی از مناطق کشور ما.
بله.
ما بحرین رو چطور از دست دادیم؟ در سایه سکوت مجلسیان زمان خودش. بحث‌های مربوط به ملی شدن نفت، فراز و نشیبایی که داشته، مناطق مختلفی که از کشور جدا شد، اینا همه در سایه اون استبدادی اتفاق افتاد.
بله.
که در زمان رژیم گذشته حکومت‌های وقت وجود داشت.
بله. سپاسگزارم. نگاه شما رو می‌شنویم آقای پارسا خصال به همین جملات و کلیدواژه‌های رهبر معظم انقلاب درباره اینکه اگر انتخابات نباشد کشور دیکتاتوری و یا هرج و مرج می‌شود.
بله ببینید جمهوری اسلامی عرض کردم در اوایل صحبت که از مردم قابل تفکیک نیست.
بله.
و امنیتش هم وابسته به مردم هست. خب چند سال گذشته در یکی از کشورها حوزه خلیج فارس که انتخابات برگزار شد و بعد از مدتی اون شیوخ عشیره و اینها اعتراض کردن. قطر بود، حالا اشکال نداره بگم.
نه اشکال
کشور قطر بود و اعتراض به این بود که چرا دارید فاصله بین ما و پادشاه رو از بین میبرید با انتخابات، چون مردم باید به ما مراجعه کنن و ما خودمون و پادشاه جلسات ماهیانه داریم و وقتی این انتخابات بیاد توی مرد این سیستم ما به هم میخوره و حقیقت هم همینه. یعنی بعد از اون فعلا انتخاباتی برگزار نکردن چون مبنای اون حکومت رو انتخابات و مردم نبوده. شما بخواید توی این سیستم انتخابات وارد کنید تناقض پیش میاد، مشکل پیش میاد، همه چی به هم میخوره. اما در جمهوری اسلامی ما میخوایم نماینده رو بفرستیم به مجلس که به فرمانده های دکتر شجاعت داشته باشه، نماینده که مثلا با 5% 10% آره حوزه انتخاباتیش بره، آیا میتونه یقه وزیر و معاون وزیر متخلف رو بگیره؟ به هیچ وجه نمیتونه.
بله.
یعنی هیچ پشتوانه نداره. این پشتوانه رأی یه جاهایی حتی به ضرر شخصیت طرفا انقدر مهمه. شما الان رفتار بنی صدر رو مثلا میخوایم مثال بزنیم، چی شد که فکر کرد که میتونه مثلا جلوی جریان انقلابی حضرت امام بیسته؟ این
رأی بود که مثلا
اون رأی بود که پشت سر خودش اسم میگه. میخوام بگم اینقدر این رأی اهمیت داره و دشمن هم از بیرون به این نگاه میکنه. اگر در صفوف مردم انشقاق و دو دستگی و چند دستگی ببینه، ما انتخابات 88 با اون مشارکت بالا وقتی که اومد کف خیابون به زد و خورد انجامید، اون تحریم های به اصطلاح فلج کننده اونجا بذرش پاشیده شد. یعنی شروع سفت و سخت‌تر شدن تحریما کجا بود؟ اونجایی بود که دشمن حس کرد که بله 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه خیابون‌های شهرهای بزرگ و تهران درگیره. بنابراین من دو تا فقط اینجا نکته رو عرض کنم. اگر ما مشکلاتمون میخواد حل بشه، فکر میکنیم منشأ داخلی داره،
نیاز به
مدیریت، نیاز به تغییر از ریل انتخابات داره. اگر فکر میکنیم تحریم خارجی باعث این شده، باز نیاز به مشارکت داره که دست مذاکره کننده ما، دیپلمات ما در اونجا باز باشه. در هر صورت برای پیشرفت کشور هیچ راهی غیر از صندوق انتخابات وجود نداره.
یک گزاره بسیار مهمی رو شما مطرح کردین، گفتین که اگر مشارکت پایین باشه دست مذاکره کننده ما خالیه، دشمن داره رصد میکنه و فشارهاشو افزایش میده. من اینو میخوام حتما از آقای دکتر اسماعیلی بپرسم. آقای دکتر خیلی حالا مثلا این نگاه دارم میپرسن آیا واقعا دشمن انقدر دقیق آمارهای مشارکت ما رو رصد میکنه و قطعا مثلا اگر مشارکت پایین باشه فشارها و تحریمها رو افزایش میده؟ برخی میگن نه اینطوری نیست، ولی بعضی ها میگن چرا، واقعیت دشمن بر اساس مشارکت مردم رفتار خودشو پس از انتخابات تنظیم میکنه در مقابل ما.
دقیقا همینطوره. یعنی شما الان نگاه کنید شبکه های معاند این شباب و از مدت ها بشن، شاید حدودا یکی دو ماه هست که با وجود اتفاقات مهمی که در دنیا در حال وقوع هست، موضوعات مختلف هست، جنگ اوکراین هست، حمله اسرائیل به فلسطین هست، موضوعات مختلفی که در اتحادیه اروپا، همه رو گذاشتن کنار و تقریبا اکثر مباحث گفتگوهای شبانه رادیوها و شبکه‌های تلویزیونی هور محور محور انتخابات هست. بله، دارن به شدت در مورد انتخابات صحبت میکنن، نظرسنجی میکنن، نظرسازی میکنن، سعی میکنن که
دوزود از نظرسنجی‌ها اخیرا منتشر شد از سوی مؤسساتی که خارج از کشور هستن.
بله، موضوع برای اونا اینقدر که شاید برای اونا اهمیت داره، برای بعضی از خودیای بله. من میخوام به شما بگم که این حجمه‌ای که داره انجام میشه و این ایام ما شاهد یه انتخابات دیگه هم هستیم.
بله،
ما شاهد یک آزمون بزرگی هستیم برای همه شخصیت‌های مرجع.
بله،
من میخوام از این تریبون اعلام بکنم که انتخابات بالاخره برگزار میشه.
بله،
و فردای انتخابات ما یک کارنامه خواهیم داشت از همه شخصیت‌های مرجع، اساتید دانشگاه، ورزشکاران، هنرمندان، خواص و هر کسی که در موضوع انتخابات سکوت کرده و اظهار نظر نکرده و مردم رو تشویق نکرده برای حضور در انتخابات، اینا مردودین این انتخابات هست. یعنی ما باید اینو بفهمیم، باید اینو بپذیریم که ما ممکنه در داخل با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه من از رنگ لباس شما خوشم نیاد، شما از نوع پوشش من، یا هر چیزی یا به هر موضوعی، ولی وقتی که دو تا برادر توی خونه دارن زندگی میکنن و از بیرون سنگ پرتاب میشه شیشه خونه میشکنه،
برجا ماندن خونه برای هر دوشون مهمه.
هر دوتا باید بپرن بیرون ببینن کی بود، این واکنش نشون بدن. نمیتونن بگن که ما حالا چون با هم اختلاف داریم سر فلان بله. موضوع الان مهم نیست این کی بود زد شیشه خونه رو شکست یا یه چیزی پرتاب کرد. الان وقت این هست که ما اون اختلافات جزئی رو کنار بگذاریم و همه خواص از احزاب مختلف، شخصیت‌های مختلفی که در جای جای این کشور هستن، اینا الان باید در حوزه کاری خودشون، در حوزه نفوذ خودشون تلاش خودشون بکنن برای اینکه مردم بیان پای صندوق رأی. و این حضور مردم پای صندوق رأی ارتباط مستقیمی داره با میزان تهدیدها، با تحریمایی که انجام میشه
از فردای انتخاب.
بله، با فشاری که به کشور وارد میکنه. وقتی که مشارکت بالا بشه، دقیقاً ترجمه این مشارکت اینه که ما یکی هستیم.
این یک الگوی تجربه شده است.
بله، ما پای انقلابمون ایستادیم.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر پارسا خصال، بریم به سمت جنبندی با توجه به کم دو دقیقه کلا تو برنامه فرصت داریم. میخوام یه مقدارش جنبندی شما بفرمایید و بعدم جنبندی نهایی از آقای دکتر بشه.
بله، خب مردم میدونن این موج شبهات حالا شروع شده، جنگ هیبریدی یا ترکیبی که علیه جمهوری اسلامی داره انجام میشه و از یک طرف حالا مثلا تو خبرهای امروز دیدید انفجار لوله گاز بود.
بله بله.
که اینا همه برای ایجاد نارضایتی که حالا گاز یک یا دو استان قطع بشه، سرد باشه، اینا مردم بگن اگر مثلا جمهوری اسلامی
آره اینه جمعه وقت میکنم.
بله، مردم آگاه باشن این فشارها میاد تا اونها رو از انتخابات دل سرد کنه. و جمله آخرم هم عرض کنم، مسئولین هم بدونن شرکت مردم در انتخابات مهر تایید بر عمل کرده اونها به طور کامل نیست. مردم گله‌مندن، اما همونطور که آقای دکتر فرمودن، حفظ اون چارچوب خونه و اون نظام براشون اهمیت بیشتری داره. ولی بله، گله من
گذارم. آقای دکتر اسماعیلی، جنبندی شما رو خیلی کوتاه میشنم.
من دو دقیقه وقت دارم؟
نه، کمتر از دو دقیقه، فکر کنم در حد 30-40 ثانیه. 30 ثانیه. بله،
من تو 30-40 ثانیه فقط میتونم آرزوی توفیق داشته باشم برای شما و همکارانتون.
سپاسگزارم.
زحمت بکشید.
حتما برنامه دیگری برگزار خواهیم کرد و حتما از حضور شما استفاده می‌کنیم.
و انشالله مردم به مدد شما و با تلاش شما هست که در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم و همچنین از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید. سپاسگزاریم. ما امروز بررسی کردیم سیر شناسی 4 دهه مشارکت مردم در انتخابات رو از 12 فروردین 1358 تا انتخابات اسفند 1402. سپاسگزاریم که با گفتگوی سیاسی همراه بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگر از رادیو گفتگو، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار همه شما باشه.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید تا ساعت 22 بخش دوم برنامه امروز رو می‌شنوید. امروز مردی از تبار نور می آید تا نیایش در آینه وجودش تجلی یابد، مردی که ذره ذره هستیش الهی و ملکوتی است. او می آید تا صحیفه تابناک و جاویدان عشق را با زلال اشکهایش در کتابچه عالم بنگارد. او می آید تا ملکوت را در سخنانش معنا کند و او می آید تا حماسه حسین را تفسیر کند. می آید تا سلاله نبوی را امتداد بخشد و چراغ هستی بخش علوی را در زمانه تاریک و پر از ابهام روشن نگاه دارد. او که نور کوثر است و مفهوم بندگی در زلال کلماتش جاری است. ای امام عاشقان و اسوه نیایشگران، مقدمت پر نور. ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام بر شما مبارک باد.
دست دل غم زده و مشتعلم را گرفت، آتش عشقش همه آب و گلم را گرفت. باز پریشان نگارم خدا، مست و غزل خوان نگارم خدا، زارم و بیمار نگارم خدا، زارم و بیمارم و تبدارم و بیچاره و حیران نگارم، بی سر و سامان نگارم خدا، شکر که مهمان نگارم خدا. از همه دل کندم و دست به دامان نگارم خدا، مرده چشمان درفشان نگارم خدا، کن نظری سوی دلم جان نگارم خدا، باز گرفتار حبیبم خدا، میسم تمار حبیبم خدا، در هوس رفتن بر دار حبیبم خدا، کیست به من دیده تر داده، او نور بصر داده، او کیست به من دیده تر داده، او نور بصر داده، او یک نظرش جوهر بر اهل نظر داده، او با دم عیسایش گریه زهراییش زمزمه بر مرغ سحر داده او.
خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه، همچنان از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میان برنامه تصویب شد تقدیم به شما میشه.
یک موجم بده بقالی میخواد ساده بشه.
ایجاد رقابت و تسهیل
دست به امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی عیدی خیلی
برای بی‌نیازی از واردات
گندم. رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که سه تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با آیونی که موافقن قیام بکنن تسلیم شد.
این قسمت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
اینقدر ما رو تحقیر کردن، اینقدر ما رو اذیت کردن، اصلا دل خوش نداریم.
گفتن که چون زمین همجوارتون درخواست مجوز کرده 5-6 سال قبل، این باید بیاد انصراف بزنه.
اونقدر دوندگی داره، اونقدر سختی داره که آدم پشیمون میشه.
متقاضیان مجوزهای کسب و کار از سالهای گذشته برای گرفتن یک مجوز باید فرایندی طولانی را طی می‌کردند. مثل این متقاضیان که هر کدام سالها در انتظار مجوز بودند.
5 ساله که انقدر دویدم، انقدر خرج کردم.
10 ساله که درخواست صدور پروانه کسب از اتحادیه مربوطه رو داشتم.
گرفتن یک کاغذ به نام مجوز متقاضیان را مجبور می‌کرد تا برای اینکه کسب و کارشان را راه بیاندازند با مدارکی در دست از اداره ای به اداره دیگر در رفت و آمد باشند.
من حضورم میفرستادم اون سازمانا.
ماهی 15 میلیون تومان هزینه اجاره فقط جواز بود.
باید اونجا آشنا داشته باشی بهت
کجا؟
تو اتحادیه با آشنا داشته باشی.
حذف این پیچ و خمها بارها در دستور مجلس قرار گرفته بود.
صحنه علنی مجلس خرداد 1399.
بحث مهم ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب و کار هست که انشاءالله قدم‌های بزرگی برای این موضوع برداشته بشه و الگوهای قبلی عوض بشه.
تغییری که طرحی نو لازم داشت.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار.
طرحی که تعداد مخالفانش به 30 هم نمی‌رسید.
صحنه علنی مجلس شهریور 1400
تصویب شد با 203 رأی. این طرح انشالله بتونه جلوگیری کنه از هر انحصاری.
محدودیتی که ممکنه از طرف مجری یا قانونگذار شامل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، همه اینها رو حذف کردیم.
بالاخره این طرح مهر 1400 به تصویب رسید تا مجوزهای کاغذی و امضا محور به مجوزهای الکترونیک و شفاف تغییر کند.
صحنه علنی مجلس مهر ماه 1400
به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.
قول رو به مردم عزیز و به کارآفرینان عزیز بدیم مسائلی که در صدور مجوزها اکثرا باهاش دست به گریبان هستن رو نخواهیم داشت.
قولی که برای تحققش پیشنهادها دادند.
سازوکاری که اینجا پیشنهاد شده
چه در صحن‌های علنی و غیر علنی و چه در کمیسیون‌ها با بیانیه‌هایی که خوانده شد.
صحنه علنی مجلس بهمن 1400
بیانیه به امضای 160 نفر از نمایندگان محترم از شورای اسلامی رسیده است.
نمایندگان برای تسهیل صدور مجوزها بارها نطق کردند.
مجوزها باید به سمت مجوزهای اعلان محور یا ثبت محور حرکت کنند.
این طرح میتونه گره‌گشایی بکنه.
طرحی برای الکترونیک شدن مجوزها در دو دسته ثبت محور و تایید محور که 24 اسفند 1400 به یک قانون تبدیل شد.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400
وظایف خودمون این هست که پیگیری کنیم برای اجرای قانون.
اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها آنقدر برای نمایندگان مهم بود که از پیگیریش در دستگاه‌ها کوتاه نیامدند.
صحنه علنی مجلس خرداد 1401
پروانه‌های صنفی در سامانه مستقلی صادر میشن. خب از نظر قانون این پذیرفته نیست.
تا کنون اتصال مجوزهای صنفی رو مجوز هنوز ندادن. خب این بخش عظیمی از کسب و کارها مربوط به صنوف و اتاقهای اصناف هست.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی تا وفق قانون مذکور قوه قضاییه نیز خارج از نوبت تشریفات مرسومان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
با همین تذکرها و پیگیریها قانون به ثمر نشست. اسفند 1401 و تسهیل صدور مجوزهای صنفی.
همه تقاضاها از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت میشه.
90% ثبت محور هستن، یعنی 3 روزه صادر میشن.
ظرف چند ماه نزدیک به 1,000,000 نفر که در انتظار مجوز کسب و کارشان بودند از این طریق مجوز گرفتند، از خانه و بدون رد و بدل شدن هیچ کاغذی.
مدرک تکمیل باشه به فسی بالا 3 روزه جواز بهت میدن.
به محض اینکه آپلود شد بعد از 48 ساعت تصویر پروانه کسب واسه ما ارسال شد.
هیچ هزینه اضافه ای از ما نگرفتن، تو خودشون اصلا درگاه پرداخت داشت.
من با گوشیم هم اتفاقا ثبت کردم. باور نمی کنم که انقدر سیستمی این کار پیش بره.
تشکر از همه عزیزانی که این سامه را اندازی کردن، واقعا تو وقت خیلی صرف جیب میشه.
با ادامه پیگیری مجلس، حالا قانون تسهیل صدور مجوزها با پیشرفت 98% در حال اجراست و یک قدم دیگر مانده تا روزی که راه انداختن هیچ کسب و کاری در کشور لنگ امضایی نماند.
خب دوستان عزیز، شنونده میان برنامه تصویب شد رو شنیدید. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. امیدوار هستیم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خداوند تو را برای خیش آفرید، برای آنکه روز و شب ستایشش کنی و پیراهن نیایش بر تن و پیشانی سجده گذار بر خاک. توحید را در زیباترین خلعت عبادت پیش تمام چشم‌ها به تصویر درآورید. آه ای روح عاشقانه دعا، ای شیرین زبان ستاینده، کاش فرصت آن باشد تا در تمام حاجت